نوجوانان و کودکان در هر رده با هر سلیقه و هر توانی می توانند هنرها رو به ویژه موسیقی رو یاد بگیرند و تجربه های خوب ایشون در عرصه های مختلف نشان از جامعیت ایشون داره که خوشبختانه دعوت ما رو هم در نیستان قبول کردن و مدت است که داریم صدای ایشون رو میشنویم و از معلوماتشون بهره میبریم به واسطه روانگویی و اینکه مطالب رو خرد میکنن و طوری بیان میکنن که همگان بتوانند درک داشته باشن و نمونه‌هایی هم که پخش میشه متناسب با صحبت‌هاشون شنیدنی تر بشه. خانم کای خیلی خوش آمدید به نیستان رادیوی فرهنگ.
درود و ادب خدمت شما جناب مهدوی و مخاطبین هنر دوست ما در رادیو فرهنگ برنامه نیستان. ما در برنامه‌های قبلی با آهنگسازانی از قرن 20، دهه‌های 60، 80 و 90 از اروپا گرفته تا آسیای غربی آشنا شدیم و در این برنامه می‌خوایم با یکی از آهنگسازان دهه 90 معاصر آشنا بشیم. اولافور آرنالد، آهنگساز و پیانیست ایسلندی. اگر موافق باشین طبق روال هر شب هر برنامه ما یک موسیقی از این آهنگساز بشنویم و برگردیم در مورد سبکش صحبت کنیم.
بله میشنویم.
قسمتی از قطعه آنفولد ساخته اولافور آرنالد رو با هم شنیدیم. دوست دارم توی این برنامه یکم بیشتر در مورد موسیقی مینیمال و سبک مینیمال صحبت کنیم. یک مروری بر شب‌های قبل داشته باشیم. ما گفتیم موسیقی مینیمال موسیقی هست که عناصر موسیقی در اون به صورت کوچک و تکرار شونده خودشون رو به ما معرفی میکنن. توی موسیقی مینیمال ریتم ها معمولا ثابت یا با تغییرات اندک نگه داشته میشن و ملودی بارها تکرار میشه. هر بار تکرار باید یک عنصر جدید داشته باشه تا برای مخاطب قابل شنیدن باشه. در واقع حالت کلاسیک رو ما نداریم. در موسیقی کلاسیک ما یک آغاز، یک اوج و یک خاتمه داشتیم. موسیقی مینیمال الزاماً میتونه اینطوری نباشه. در بخش گسترش تم ما در موسیقی کلاسیک مثلا در یک سونات بخش اول تم ها معرفی می شدن، در بخش دوم که دیولوپمان یعنی گسترش بهش گفته می شد، توی دیولوپمان گاهی اوقات انقدر این تغییرات زیاد بود که شما اصلا دیگه تم قبلی رو نمی شناختین، فکر می کردین با یک تم جدید روبرو هستید، اما با آنالیز های دقیق تر متوجه می شدیم که این گسترش یافته تم اوله. اما توی موسیقی مینیمال ما اصلا با همچین چیزی روبرو نیستیم. یعنی اگر یک قطعه طولانی هم حتی داریم، هر قسمت از این قطعه رو کوتاه کنیم و گوش بدیم، دوباره متوجه وحدت قطعه با قسمت قبلی میشیم. من دوست دارم یه نمونه خوب از موسیقی نئوکلاسیک رو با هم گوش بدیم از یان تیرسن و توی ذهنمون موسیقی شب‌های قبل رو با هم یک مرور کنیم، ببینیم میتونیم تشخیص بدیم که هر کدوم از این مینیمالیست‌های ما چه عنصری رو توی تکرارهاشون استفاده کردن. اگر موافق باشین جناب مهدوی، یک قسمت از قطعه لاوالسدی امیلی رو با هم بشنویم.
بله حتما.
قسمتی از والس امیلی ساخته یان تیرسن رو شنیدیم. این قطعه خیلی طولانیه ولی ما در کل این قطعه 4 آکورد بیشتر نمیبینیم. این در واقع یکی دیگه از عناصر تکرار شونده موسیقی مینیمال میتونه باشه. امیدوارم تا اینجا تونسته باشیم با آهنگسازان سبک مینیمال قرن 20 تا حدی و سبکاشون آشنا شده باشیم. در برنامه‌های بعدی اگر فرصت باشه با آهنگسازان دیگری از این سبک آشنا خواهیم شد. جناب مهدوی شب خوبی داشته باشین. با شما و شنوندگان هنر دوست رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم.
درود و سپاس، خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
برنامه که آماده پخشمون موسیقی و هوش مصنوعی است، در خدمت جناب آقای دکتر میثم روشنی هستیم، مدرس دانشگاه، که مدتی است بحث هوش مصنوعی و موسیقی رو اونجوری که ارتباط داره و لازمه که ما آگاهی پیدا بکنیم یا دانشمون رو بالا ببریم در رابطه با پدیده روز مرتبط با فن موسیقا از زبانشون شنیدیم و شب‌های قبلم شنیدیم و امشب و فردا شب هم همچنان خواهیم شنید. آقای دکتر روشنی، خیلی خوش آمدید به نیستار.
سپاسگزارم. ممنونم از فرصت با ارزشی که به من دادید تا بتونم در جمع مخاطبین عزیز برنامه نیستان باشم و امیدوارم تونسته باشیم تا اکنون برنامه مفیدی رو براشون به اشتراک بذاریم. بحثی که در این مجموعه پیش گرفتیم بحث این بود که چجوری در واقع در نظر گرفتن موسیقی در مجموعه صنایع خلاق تسهیل کرد ارتباط هنرمندان رو، اولا با هنرمندان دیگه و بعد هم با صاحبین فناوری ها و متخصصین علوم انسانی، و چجوری پارک های علم و فناوری میتونن تسهیل کننده باشن و نه اینکه صرفا فضای محدود برای عرصه‌های تکنولوژی. مدلی که دنیا از سالهای 1960 تجربه کرد و نتیجهش اون در واقع اخبارها و یا صداهای عجیبی هست که ما توی حوزه موسیقی الان میشنویم و یا تأثیرگذاری هایی که توی فضای جامعه‌مون هم داریم تجربه میکنیم. اما من یه بحث در واقع بگم، شاید بگم زیربنایی رو دوست دارم الان با مخاطبین برنامه‌مون طرح بکنم. من بحث اقتصاد موسیقی هست و اقتصاد این کسب و کارها و حوزه حقوق مالکیتشون. شاید مخاطب ما اینو از ما بپرسه که خب اساساً چه ارتباطی با من داره؟ این بحث سیاست گذاران هست یا در واقع مدیران باید این بحث رو بشنون؟ ولی واقعا وقتی که ما به تجربه دیگر کشورها هم نگاه میکنیم میبینیم که نه، خیلی از مسائل باید از بطن خود جامعه موسیقی درک بشه و طرح بشه و حتی راه حل هایی براش شکل بگیره، اما باید زیر ساخت هایی وجود داشته باشه تا اون درک مسئله و اون طرح مسائل بتونه تبدیل بشه به یک گروه اجتماعی، یک کسب و کار یا یک در واقع بگیم گروه فرهنگی، تا بتونه اثرگذاری اجتماعی پیدا بکنه. حالا این مسائل چیا هستند؟ اگر که بخوایم راجع بهشون صحبت کنیم، فکر می‌کنم مسائلی هست که اکثر مخاطبینمون هم باهاش در واقع دست و پنجه نرم کردن یا دلنگرانش خواهند بود. اینکه وقتی ما میایم و اینو در نظر میگیریم که خب یک تکنولوژی جدید، یک فناوری جدید به نام هوش مصنوعی داره وارد عرصه موسیقی میشه و اساساً این عرصه رو در واقع لبه‌هاش رو داره محو میکنه، من دیگه حریم مشخصی برای موسیقی رو شاید به راحتی نتونم پیدا بکنم و داره پیوندش میده با تصویر، با مباحث علوم انسانی، با فناوری، اینجا من حقوق مالکیت رو چجوری میتونم تعریف کنم؟ این یک مسئله نیست که من صرفاً بتونم برم یک الگویی رو از یک کشور دیگه بیارم و همون رو توی جامعه ایرانی پیاده بکنم. اساساً متخصصین صنایع خلاق هم به هیچ وجه به مسائل حوزه صنایع خلاق در شکل به قول حالا بگیم جهانی فکر نمی‌کنن. مسائل رو کاملاً منطقی می‌بینن و تأکیدم دارن همه نظری پردازان این حوزه که مسائل صنایع خلاق قابل انتقال و یا مدل‌های در واقع بگیم کپی برداری شده نیستند. باید متناسب با ضرورت‌های این فرهنگی اون جامعه مورد واکاوی قرار بگیرن، چون اساساً شکل‌گیری این مفهوم صنایع خلاق به واسطه این بوده که اون زیربناهای فرهنگی هر جامعه‌ای حفظ بشه و تنوع پیدا بکنه. خب شما الان پاسخ این سوال رو باید چجوری در واقع جستجو بکنید؟ لازم هست که حتماً گروهی از هنرمندان موسیقیدان ما در این جستجو، در این طرح مسئله حضور داشته باشن. ما تجربه مثلا تنظیم سند ملی موسیقی رو داشتیم، ولی حالا نه در اون حد. بیایم سراغ این بریم که ما بتونیم راهکارهای اجرایی و عملی بدیم. اینکه وقتی که من میخوام در واقع برم به سمت اینکه تشخیص بدم مالک یک اثر هنری کیست و چه الگویی رو میتونیم داشته باشیم، شاید الان بیایم بگیم که خب آهنگساز مثلا میتونه به عنوان مالک اثر در نظر گرفته بشه، یا سرمایه گذار یا تهیه کننده بسته به نوع قراردادی که اون افراد با هم دیگه بستن. وقتی که هوش مصنوعی داره میاد وسط به چه صورت میشه؟ وقتی که اینقدر فضا داره بینارشته‌ای میشه به چه صورت میشه؟ این سوال‌ها سوالایی که اگه ما جواب‌هاش رو در نظر گرفته باشیم در آینده دچار چالش نخواهیم شد. در نظر گرفتنش مستلزم این که اون گروه‌هایی که توی برنامه قبلی عرض کردیم، اون استارتاپ‌های حالا بگیم اینجا هر سه مدیریت موسیقی یا مدیریت پروژه موسیقی شکل بگیرن، بتونن فرآیندهایی رو طراحی بکنن که اولا هم نحوه تولید این آثار تسهیل بشه و هم الزامات حقوقیشون، مالکیتشون، پیچیدگی‌های اقتصادیشون در نظر گرفته بشه. از یه طرف دیگه ما یه چالش‌های بنیادینی رو خواهیم داشت در حوزه توزیع. ببینید پلتفرم‌هایی که یا سکوهایی که دارن به واسطه هوش مصنوعی شکل می‌گیرن، همه ما اینو تجربه کردیم، قدرت ارتباطی فوق‌العاده وسیعی دارن.
بله.
از امکانات اینها این هست که هدایتگری بکنن سلیقه مخاطب رو، و وقتی که اون مخاطب میره جستجوی انجام میده، بتونن به راحتی پیشنهادی که براشون بالاترین صرفه اقتصادی یا توجیه اقتصادی رو داره رو پیشنهاد بدن. وقتی که من مثلا میام جستجو بکنم که من حالا یه قطعه موسیقیایی میخوام از مثلا آثار فرهنگی ایران، اون مدل اگر که من در واقع بخوام خیلی راحت بگم، مدل هایی رو جستجو خواهد کرد، مدل های پیشینی رو جستجو خواهد کرد که با الگوریتمش هماهنگ تر باشه. این هماهنگی ها و این الگوریتم ها میتونن ضرورت های شرکت ها رو هم در نظر بگیرن، شرکت هایی که اینا رو ساختن، و یه دفعه میبینیم که ما یواش یواش داره سلیقمون عوض میشه. خب اینجا راه حل چیه؟ اینجا راه حل اینه که ما باید بیایم و تو این عرصه ها از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و اینو بپذیریم که مسائل اقتصاد هنر مسائل جامعه هنر هستند، و کسی که تخصص داره تو حوزه موسیقی صرفاً به تولید اثر موسیقیایی نباید بپردازه، ممکنه بتونه به لایه‌های دیگه مسائل موسیقی هم برسه. از وقتی که در اختیار من قرار دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم در شب پایانی که فردا هست بتونیم بحث رو جمع‌بندی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما آقای روشنی عزیز، من هم خود شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت. Thank you.
امیدوارم که تا اکنون خسته نشده باشید. آخرین بخشی رو که میخواییم براتون پخش بکنیم، عنوان این برنامه آوا و نوا هست. در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای حسن مهدی اعتباری هستیم. از نوازندگان و مدرسان ساز ستار و آواز، کارشناس موسیقی هستند. بی‌صبرانه منتظریم که صحبتاشون و اجراشون رو در این شب هم داشته باشیم. آقای اعتباری خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام و ارادت جناب مهدوی عزیز، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندهای برنامه خوبتون هستم.
بزرگوارید، بفرمایید.
ما زمانی که میخوایم آواز بخونیم، اولین کاری که انجام میدیم اینه که صدا رو گرم کنیم. برای گرم کردن صدا سه تا راه وجود داره، سه تا راه اصلی. اولین راه گرم کردن صدا اینه که ما یه آهنگی و یه تصنیفی و یه آوازی رو آروم بخونیم، یعنی با صدای بم. انگار تو باشگاه وزنه برداری ما میخوایم شروع کنیم به گرم کردن، اول از وزنه 10 کیلو 20 کیلو شروع میکنیم. توی آواز هم باید به همین شکل، مثلا ما بخونیم مرغ سحر ناله سر کن، نباید بریم اوج بخونیم توی شروع، یا با حرف میم. اینا باعث گرم شدن صدا میشه توی ابتدا. راه دوم گرم کردن صدا، حرکات کششی فک و دهن و گردنه که همشون مربوط میشن به حنجره. چند تاشو انجام میدیم با هم دیگه. ما باید قبل از اینکه این کارو انجام بدیم صاف بشینیم، قوز نداشته باشه کمرمون و گردن به سمت روبرو باشه. آروم گردن رو میاریم به سمت شونه سمت راست یا چپ. 7-8 ثانیه وای میسیم، آروم آروم میریم به سمت مخالف. 7-8 ثانیه وای میسیم، آروم آروم سر رو میاریم روی سینه. باز 7-8 ثانیه وای میسیم و چند ست این کارو انجام میدیم تا گردن و ماهیچه حنجره کشش روش انجام بشه. حرکت بعدی نیم دایره است. ما اولا که گردن رو به سمت پشت نمیبریم یا دایره کامل نمیزنیم چون ضرر داره. نیم دایره میتونیم انجام بدیم. سر رو به سمت راست یا چپ میگیریم، نیم دایره میاریم رو سینه، میریم سمت مخالف رو نگاه میکنیم و این حرکت رو برعکس انجام میدیم. حرکت بعدی حرکت خمیازه است. فکمون هر چی باز میشه باز میکنیم، انگار داریم تو باشگاه حرکت کشش دست انجام میدیم. همین کار الان داریم با حنجرمون انجام میدیم که خون رسانی بشه به حنجره و حنجرمون گرم بشه. حرکت بعدی حرکت جویدن فرضیه. فکر میکنیم یه آدامس کوچولو تو دهنمونه، کم کم بزرگ میشه. و یا حرکت فوت کردن بدون صداست. نفس میگیریم بدون اینکه صدای فوتمون بیاد، ما هوا رو از دهن میریم بیرون. انگار تو هوای سر داریم ها میکنیم به دستمون. ولی اگه سرعت این هوا زیاد باشه فوت کنیم، این هوای سرد میزنه بیرون. و حرکت آخرش هم کشش زبان به سمت بیرون از دهنه. اینا شد حرکات تقریبا ورزشی گرم کردن صدا. حرکت بعدی گرم کردن صدا حرکت وارماپ هست. وارماپ به معنی دستگرمی هست، بازی کردن با نوت‌های مختلف روی صدامون. حالا بهتره که این تمرین با نوت‌های کروماتیک انجام بشه، یعنی نوت‌های نیم پرده روی ساز. حالا من چون با ستار هستم نوت‌های پرده رو میزنم به این شکل، دوره میره دو، با حرف میم شروع میکنم گرم کردن و توی این حالت دهن بسته است و فک هم بسته است. این یه مدل گرم کردن با میم هست. روش دومش فک رو میتونیم باز کنیم ولی لبها روی همه به این شکل. این یه ذره گزگز دهن و لبمون بیشتره توی گرم کردنش. حرکت بعدی با آ گفتن این گرم کردنه به این شکل. آ آ و به سمت بالا و برگشت. بعدیش با حرف او. او او حرکت بعدی با ای. ای ای کم کم این نوتا رو پله پله میریم بالا و برمیگردیم. یه نکته بگم در این بین، ما یه خواننده هایی داریم که یا یه هنرجویانی داریم که حنجره شون مایچاش ضعیفه و زیپ نمیشه. زیپ حنجره یعنی اینکه دوتا مایچه به هم بچسبه و هوا از وسطش بیرون نیاد. یعنی اینطوری نباید بشه. ها داره این خوندنه. باید بشه آ، دقیقاً صدا بیاد بیرون یا توی نوت های بالا به حالت سوت بشه. اگه هوا داشته باشه اون صدای مصنوعی از بین میره و صدا فوسه یا فالستو میشه و آسیب زننده است. چی کار کنیم توی گرم کردن هنرجوان یا خواننده هایی که حنجرشون زیپ نمیشه؟ ما باید با حروف میم، نون و گ این کار رو انجام بدیم براشون. یعنی باید بگه مام میم مم مو به صورت تشدیددار استکاتو، مام میم مم مو، مام میم مم مو، یا با نا 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 نا، یا گو 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 گو. اینم شد گرم کردم. مهمترین گرم کردنی که پزشکای هنجره برای خواننده ها ابداع کردن حرکت لیپرول هست. لیپرول یعنی لرزش لب. یه حالتی اسب انجام میده، میگه پ میگه. ما توی این تمرین و گرم کردن با حرف ب باید انجام بدیم این حرکتو، به صورت بررر. این بازی رو بچه ها ممکنه انجام بدن. این بهترین حرکت گرم کردن صدا برای خواننده هاست که هم نوت ها رو روی نوت های مختلف صدا رو گرم میکنه و هم تنش های حنجره رو از بین میبره و حتی نوت های بالایی که ما تو آواز نمیتونیم ازشون استفاده کنیم توی لیپرول میتونیم بخونیم. چطور این تمرین رو انجام بدیم؟ ابتدا دو طرف لپمون رو با دو تا انگشت اشاره میگیریم یا با انگشت شست و انگشت اشاره یه دست این کار رو انجام میدیم و میگیم و این حرکت باید 10 تا 15 ثانیه ادامه پیدا کنه روی یه نوت. بعد که مسلط شدیم روی این تمرین میتونیم دست رو حذف کنیم و لیپرول رو بدون دست انجام بدیم و بیاریمش روی نوت های مختلف. مثلا بگیم توی این تمرین ما باید مایچه لب به سمت دندان جمع بشه، یعنی مایچه رو نباید شل ولش کنیم بیاد به سمت بیرون. اگر مایچه رو شل کنیم هوای زیادی از دهنمون میاد بیرون و باعث آسیب میشه. باز این صدا تقریبا یه صدای مثل دارکوب یا صدای رگبار، این صدا رو باید بشنویم. یا نوتای بالاتر.
هنرجوان هنرهای نمایشی یا تئاتر، اونها هم تمریناتو دارن برای فن بیان که بتونن درست واژگان رو ادا بکنن و از دور شنیده بشه بدون میکروفون جمعیت بفهمن. این تمریناتو دارن و خیلی مشترکه با مباحث موسیقی. صحبتاتون تموم شد. درود بر شما. باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم. از شما خدافظی میکنم.
برنامه امشب ما هم به آخر رسید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم با شما صحبت کردم. خانم یلدا احتشامی تهیه کننده و طناز صدفی صدا بردار، همین شما رو به خداوند متعال می سپاریم. تا زو، بدرود.
شبتون بهش، شبتون با آرامش. از پخش شبکه رادیو فرهنگ و حالا نمایش فرهنگ رو بشنوید. اعلام افتاده.
یاد مردان فتح المبین، مردان بلفجر به خیر، آنها که خونخواره بر دوش قدم در حریم تماشا گذاشتند و روایت فتح را سر دادند. از گذرگاه خون پاکتان که عبور می کنیم، به یاد خون پاک سرورتان و هدف بزرگ حسین شهید می افتیم که هیهات من نزله، و بار دیگر به رخ جهانیان کشیدیم اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی من را. ما در این دفاع مقدس 12 روزه ثابت کردیم که به عنوان یک قدرت نظامی در غرب آسیا توانستیم از فناوری‌های پیشرفته برای تقویت قدرت دفاعی من بهره ببریم. ما بار دیگر یاد می‌کنیم از فا و بدر، خیبرها، از نصر و کربلای 4 و 5، یاد آن مردان سفر کرده به خیر.
در زمین نینوا یادش به خیر، در زمین نینوا یادش به خیر، در بلای جبهه ها کربلای جبهه ها یادش بخیر. روح و شوق نینوا کرد دلم چون هوای جبهه ها کرد دلم، بودن گرم بهترین مأوای من، آه جبهه کو برادرهای من، آه جبهه کو برادرهای من. ای وای از یادتون میاد بچه بزنی ها، سنگر خوب و قشنگی داشتی، روی دوش خود تفنگی داشتیم، جنگ ما را لایق خود کرده بود، جبه ما را عاشق خود کرده بود، روزها در عشق پر پر می زدیم، داشتیم ایدون شبهای خطر، سایه صاحب زبان را روی سر. یاد آن روزی که بسیجی می شدیم، شمع شبهای دو ایدی می شدیم، یاد آن روزی که در خمپاره ها جمع می کردیم، پاره ها یا زهرا. هر بسیجی اقتدا بر شمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد، پاره های جان خود را جمع کرد.
بله، هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، یاد شهدا، یاد همه اون عزیزانی که سلحشوریشون، ایثارگریشون، جوانمردیشون، بزرگمردیشون رو به رخ جهانیان کشیدند گرامی می‌داریم. از طرف خودم و دوستان و همکارانم در پخش رادیو فرهنگ به یکایک شما تبریک عرض میکنیم. اما یادتون نره، اینجا پخش رادیو فرهنگ و ما در کنار شماییم.
پویش مردمی ایران همدل،
القدس لنا والحق لنا،
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه‌هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6037 99 82